سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. امروز استثناءً فکر کردم که اون قسمت‌هایی از نهج البلاغه که در ذیل آیه‌ای که در هفته قبل تفسیر می‌کردیم و بعد آوردم دو شکسته بسته چند جمله اولش را تفسیر کردیم، یعنی معنی کردیم، فکر کردم که شاید یا فکر می‌کنم که شاید مثلا کوتاهی شده باشد. بهتر این است که روز ایام محرم هم هست، اگر از برنامه اصلی خودمون هم خارج شدیم مانعی ندارد. مواعظی است از مولای متقیان علی علیه السلام در ذیل آیه‌ای که در هفته پیش، آخرین آیه‌ای که تفسیر کردیم، یعنی آیه کریمه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان، چه چیز سبب شده است که تو به پروردگار کریمت مغرور گردی؟ چه چیز سبب این غرور شده است؟ عرض کردیم که این آیه اتفاقا از آیاتی است که بعضی ها خواستن آیه را جوری تفسیر بکنن که خود این آیه با سبب غرور بشود، چون این یک حالتی است در بشر که هر وقت با یک مستمسکهایی به اصطلاح روبرو می شود، مستمسکهایی که بهانه‌ای بشود برای او برای گریز از عمل، فوراً به این مستمسکها با اینکه اساسی هم ندارد می‌چسبد. وقتی یک بحثی در دو سه سال پیش در یه جایی کردم، چند شب راجع به گریز از ایمان و چند شب راجع به گریز از عمل، مقصود این بود که چه چیزهایی سبب شده است که بشر یه چیز دیگری را به جای ایمان قرار بدهد، که آقا به جای ایمان ما اون رو میگیریم، مثل اون چی که در دنیای امروز مخصوصا در دنیای اروپا که خواستن علم را به عنوان یک گریزگاهی از ایمان قرار بدن، که این در قرنهای 17 و 18 خیلی پیرو داشت ولی بعد شکست خورد. معلوم شد که علم نمیتواند جانشین ایمان بشود. بعد چیز دیگری پیدا شد، مکتبها، فلسفه‌ها، فلسفه‌های اجتماعی، این اسم‌ها، که اینها بیان جای ایمان رو برای بشر بگیرن، که حالا این بحث رو نمی‌خوام من طرح کرده باشم اینجا. مسئله دوم، مسئله گریز از عمل است. این هم اتفاقا اگر نگیم زیادتر، لااقل برابر گریز از ایمان مصداق دارد. یعنی یک چیزهایی خیلی وقتا سبب می شود که بشر خودش را از تعهد به عمل مستخلص بپندارد، از سنگینی عمل، از زیر بار سنگینی عمل فرار بکند، چیزی غیر از عمل را به جای عمل بگذارد، که این هم خیلی مصداق دارد، خیلی مصداق دارد. البته واضح است که انسان نمیتواند، یعنی اگه انسان خودش رو بخواد فریب بدهد، خودفریبی هم یک منطقی دارد. همین جوری هیچ وقت نمیشه گفت آقا قرآن میگه عمل بکن، نه تو عمل نکن. این امکان نداره. وقتی انسان فریب میخورد، یک ارزش دیگری را به جای ارزش عمل میگذارد. بی ارزشی هیچ وقت جانشین ارزش نمیشود. یک ارزش به غلط جای ارزش دیگر را میخواد پر بکند. یعنی انسان ارزش دیگری را به غلط به جای ارزش دیگر مینشاند. قهران اینجور مسائل، مسائلی که بهانه می شود برای گریز از عمل، اینها شانس قبول، یعنی شانس پیرو پیدا کردن زیاد دارن. بعد ببینید به این که زود زبون به زبون، دهن به دهن، خیالمون دیگه راحت باشه، فلان مثلا مطلب را پیدا کرد. اینجا قرآن می فرماید که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیز تو را به پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟ این پیداست که در مقام تعرضه. میخواد بگه که پروردگار کریم است، اما پروردگار کریم نباید مایه غرور و مایه گریز از عمل و مایه گریز از انجام وظیفه قرار بگیرد. این اشتباه است. چون بعدم فهمید الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اینها را به عنوان این که ببین خدای متعال، خدای پروردگار، خدای کریم چه امکاناتی در اختیار تو قرار داده است، آیا جای غرور است، آیا جای غفلت است، یا جای استفاده کردن، نه جای غرور غفلت. یه عده‌ای گفتن که ها میدونید قرآن چرا اینجور حرف زده؟ خواسته به دهن بشر عذرش رو بگه، بگه که آقا چی چیز تو را مغرور کرده؟ خب کریمی تو، یعنی خدا خواسته یه سوالی بکنه که جوابش را خودش به دهن بنده داده باشه که خدا در این میان محکوم بشه. تقریبا حالا بگیم چه عبارتی، مثل یه چیزی متصوفا نقل میکنن که فلان عارف در کنار فلان دجله وقت نشسته بود، حالت خلصه‌ای بود، دست داد، از باطنش ندایی شنید که خدا بهش گفت که میخوای من اون چه که فکر میکنی تو، مثلا میخواد بگرد یا افکاری که مردم نمیتونم قبول کنم بپذیرم، میخوای اون چه که تو فکر میکنی تو اینها را من به مردم بگم تا مردم تو را تیکه تیکت بکنن؟ گفت خدایا میخوای منم از کرم تو به مردم بگم تا یه نفر دیگه تو را عبادت نکنه؟ گفت نیز ما و نیز تو، نه تو بگو نه من میگه. شطور دیدی ندیدی؟ توجه کرده؟ آره، نیز ما و نیز تو، تو هم نگو خواهش بکنم ما هم نمیگی، هیچ کدوم نگی. خب اینها البته به شوخی شبیه تر است. امیرالمومنین همین آیه رو تفسیر کرده. حالا میخواییم ببینیم که دید علی در این آیه چیست؟ آیا علی میخواد بگه این آیه تلقین عذر است؟ میخواد عذر به ما تلقین بکند؟ یا آیه میخواد قطع عذر بکند، نه تلقین عذر؟ آیا میخواد به ما حجت بدهد؟ یا میخواد به ما اتمام و حجت کند، حجت ما رو بشکند، اتمام و حجت کند؟ خدا میگه از این دوتا. اینجاست که میبینیم
دید علی علیه السلام شدیداً این دومی است از این آیه. در اون جمله اول فرمود ادحض مسئول حجتن، یا ایها الانسان، خطاب به انسانه. علی میگه که هیچ مخاطبی این مقدار حجت این مخاطب در هم شکسته نشده. یعنی مخاطب میخواد به کرم خدا، به بهانه کرم خدا از عمل بگریزد. خدا اینجور اون حجت او را، اون عذری که برای خودش میخواد بتراشه، اون بهانه ای که برای خودش فرض کرده، ادحض مسئول حجتا دحض، در هم شکستن است. میگه هیچ کس به اندازه انسان در اینجا حجت و دلیلش در هم نشکسته و خورد نشده. و این واقعا یک حقیقتی است. یک کسی آشنایی نزدیکی ما داریم، آدم واقعا با ایمانی است، من بهش گفتم، به این که یه وقت هم شادم نوشتم، بهش گفتم که آقا دو جمله دنیای تو را خراب کرده و یک جمله آخرت تو خراب کرده. چون تکیه کلامشه، واقعا تکیه کلامش هست. دو جمله ای که دنیای تو را خراب کرده، چون غالبا تا به یه چیز میگی آقا چرا اینجور کردی، یا خب چه کنم، یا خب نمیشه دیگه، نمیشه. نه باید که دو شاخه پیدا کنیم. حالا بله شو انت، حالا بذارید باشه. نمیشه. آه چرا آخه اینجور میری، این راه درست نمیشه. حالا اون که ایچی مسئله آخرت، یه آدم واقعا معتقد و مؤمن آخرت میگه ای خدا خودش مگه درست کن، ای خدا خودش مگه درست کن. بابا آخه ای خدا خودش مگه درست کنه، اگر این یه حرفی اگه این بود همه پیغمبران همین حرف می آمدن می زدن. ای خدا خودش مگه درست کنه، مگر خدا همون کرم خدا، دیگه غیر از این چیزی نیست. ما نمیخوایم بگیم نگو کرم خدا، علی نمیخواد بگه نگو کرم خدا، قرآن نمیگه نگو کرم خدا، میگه عمل بکن و بگو کرم خدا. اگر عمل بکنی بعد بگی که آقا من که عمل میکنم به کرم خدا، یعنی که اون است که کفره. در اون آیه سوره انعام فرمود که من یصرف عنه فقد رحمه، یا در آیات دیگر پیغمبرم فرمود به این که من هم به کرم خدا به سعادت میرسم. علی میگه من، علی دیگه مرد عملی، ما از علی بالاتر نداریم، عمل میکند و میگه کرم خدا، نه اینکه عمل نمیکنه میگه کرم خدا. پس کرم خدا رو نباید فراموش کرد، با عمل کرم خدا رو باید یاد داشت. و الا اگر انسان اگه کرم خدا نباشه، تمام اعمال ما را اگر همه اینها رو بخوام بسنجن، مکافات نمی کنه با کوچکترین نعمتی که خدا به ما داده. گفت یه سال نماز روزه شبه این چقدر قیمتشه، چقدر حاضرن مثلا نماز روزه نیابتی بگیرن، اگه بنا بشه که ارزش کار بخواد باشه که آه. یه سال شما نماز روزه خونده 2000 تومان کسی یه سال نماز روزه میگیره دیگه، که ارزشی نداره چی. در صورتی که چشمت فل جمله اگر ناراحتی ببیند، پا میشه بری تا آمریکا و برمیگردی میگی 100,000 تومان براش خرج میکنی. پس این نیست، پس مسئله این نیست. باید عمل کرد و با عمل باید گفت کرم خدا، نه اینکه از عمل فرار کرد و گفت کرم خدا. اینها برای کسانی که مغرورند، از عمل میگریزند به بهانه و عذر دروغین کرم خدا، علی فرمود ادهذو مسئول حجتن، هیچ مسئولی از نظر حجت و دلیل در هم شکستتر شده از این دیگه پیدا نمیشه. این عذر الکریم، الکریمایی به خود. و اقطع مغتر معذرتن، در میان مغرورها که عذرهایی میآورند، علی میفرماید هیچ مغروری به اندازه این انسان در اینجا عذرش بریده نشده، قطع نشده. خیلی عجیبه ها، به قدری حضرت در اینجا روی این آیه تکیه میکند، در این جهتی که عرض میکنم، در این جهتی که مبادا این آیه بهانه ای برای غرور و بهانه ای برای گریز از عمل قرار بگیرد. لقد ابرح جهالتا بنفسه، یا ابرح جهالتا بنفسه، یک باز یک معنی دیگری اینجا میفهماند. می‌فرماید که این به نفس خودش از روی جهالت اعجاب کرده، یعنی این اسمش نامش اینه که من به اتکای کرم خدا، ولی باطنش اگه بشکافی یک خودخواهی در درون این آدم وجود داره. چرا؟ برای اینکه دلیلش هم خیلی واضحه، چون همین آدمی که این حرف رو میزند بهش بگیم آقا با منطق باش حرف بزنیم، بگیم آقا آیا کرم خدا اختصاص داره به تو، یا این کرم خدا برای همه گناهکاران عالم است؟ نمیتونه بگه برای من، خداست دیگه، همه نسبت متساوی دارم با خدا. خب اگر برای همه مردم عالم هست، پس پیغمبران آمدن که چی بگن؟ بهشتی هست، جهنمی هست، راه سعادتی هست، راه شقاوتی هست؟ خب کرم خدا همه رو یه جا میشوره میره از این طرف دیگه. پس وقتی که ازش بپرسی میگن نه دیگه، البته خب من که نمیگم همه. خب بعضیا، پس خودت رو مغروری به خودت، در واقع این غرور به کرم خدا نیست، غروریست در دل خودت به این نام، با این تعبیر این مطلب را بیان میکنی. لقد ابرح جهالتن به نفسین، اعجب به نفسهی جهالتن. حالا این قسمت های مربوط به اینجا خیلی زیاد است که من قسمت بعضی از اینها را، چون نمیرسیم، بعضی از اینها را من برای شما میخونم. راجع به دنیا و غرور دنیا یک فصل حضرت در همینجا صحبت می کند، چون باز یکی از اون لغزشگاه ها، یکی از بهانه ها مسئله غرور دنیاست. گاهی وقتا آدم میگه کرم خدا، به بهانه کرم خدا غرور پیدا می کند، گاهی وقتا یه حرف دیگه می زنه، میگه آقا دنیاست، خب دنیا آدمو گول میزنه، دنیا آدمو گول میزنه، آشکار دنیا دیگه، من یعنی عذر، من که تقصیر ندارم، دنیا آقا آدمو گول میزنه. امیرالمومنین میفرماید به این که دنیا، این دروغ، این حرف که دنیا انسانو گول میزنه، آدم گول میخورد بدون اون که دنیا آدم رو گول زده باشه. اینه در یه جای دیگه هم امیرالمومنین فرموده است، در کلمات قصار در اونجا هم هست. یعنی که آدم دنیا آدم رو گول بزند یا دنیا آدم رو گول نزند، ولی آدم گول بخورد بدون اینکه او اینو گول بزند، این خودش گول بخورد. مسئله اینه که خود حضرت هم بیان میکنه. حالا این مثال به این تعبیر رو من عرض میکنم. فرض کنید شما که یه وقت یک مردی میرود به خواستگاری یک زنی، یه وقت این زن او رو گول میزنه. عرض کنم بچه مثلا این زن بیوه است، بچه داره، بچه ها رو میره یه جا مخفی میکنه، به یه جوری پشت شناسنامه‌اش هم چیزی ثبت نیست، احدی هم اساسا نمیگه. اصلا این زن مثلا چند سباهی شوهر کرده از بچه هم. قیافه خودش را با انواع گریمه ها عوض میکند، رنگ موی خودش را به جوری مصنوعی تغییر میدهد که هیچ متخصصی هم نمیتونه تشخیص بده. خلاصه با نهایت فتانت و زرنگی نقاط ضعف خودش رو میپوشاند. خب بعدی آدم میاد ازدواج بکنه، صیغه شرعی هم میخونن، مهر سنگینی هم قرار میده، ثبت دفترم میشه، بعد از مدت های تدریجا یکی یکی عیب ها ظاهر میشه، خب این حق داره بگه بابا ما رو گول زدن، کلا سرمون گذاشتن، چون واقعا یه توطئه بوده است، یک توطئه در کار بوده است برای گول زدن. خب انسان این یک حالت طبیعی است، یعنی خب انسان برای این وقتی که توطئه‌ای در کار باشد، بعضی افراد درک میکنن، خب گویا گفتم درک نمیکنه، گول زدن آقا ما را، توطئه ای در کار بود. بلی، یه وقت آدم یک حرص و یک شره احمقانه ای پیدا میکند، میره سراغ فرض کنید یه پیرزن، میره از خواستگاری بکنه. پیرزن بهش میگه آقا چرا میده خواستگاری؟ تو مثلا سن 40 سال، من 60 سالمه. میگه من قبولش دارم، 60 سالش هم قبول دارم. میگه دهنم ببین یه دندون توش نیست، قبولش دارم، هرچی میخواد بشه قبولش دارم. بابا من خم شده قبولش دارم. خودش را در کمال صداقت، نقاط ضعف خود، ضعف‌های خودش را در کمال صداقت ارائه میده، ولی این از درون خودش اونچنون عرض کنم که یک شیفتگی نشون میدهد، عجله و شتابی، که هر که او با صداقت عیبای خودش رو میگه، میگه مهم نیست مسئله، خب بعد بره این با این پیرزن بره ازدواج بکنه، بعدها چی؟ بعدی حق داره بگه که ما رو گول زدن. آقا تو گول خود یا کسی گول نزد؟ و ملا باشی اصفهان آقا یاسر خدا بیاموزه که همین جلسه نقل کرد، الان یادم افتاد، میگه ملا باشی اصفهان بود، خیلی آدم بدگلی بود، خیلی یا پیرمردم بود، 70 سال یا بیشترش مثلا بود، زنش مرده بود، بعد رفتم برای یه زن دیگری براش خواستگاری کردن. بعد چند رفقاش دیدن، گفتن به این که ها چطور بود این؟ گفت خیلی عالی، خیلی عالی. گفتن چطور؟ گفت هر دومون به هم خیلی احترام میذاریم، هر دومون، من به او احترام میذارم چون از من بزرگتره، او به من احترام میذاره چون من از او خوشگلترم. حالا اگر او خودش رو واقعا نمایان کرده باشد و ضعف‌های خودش رو نشون داده باشد، اینجا که نمیشه گفت آقا گول زده. اینجاست امیرالمومنین میگه این حرف مهمل چیه؟ دنیا گول زد، دنیا چه چیز را کتمان کرده؟ دنیا کی روی واقعیت خودش پرده کشیده است؟ دنیا یک قاعده ای دارد، یک حسابی دارد، یک نظامی دارد، در نهایت صراحت خودش رو اونچنان که هست ارائه داده است. سلام علیکم. خودش رو اونچنان که هست ارائه داده است و خودش رو نشون داده است. در اون چیز یک جمله هست در کلمات قصار به همین مضمون اینجا که نوشتن امیرالمومنین مواجه شد با یه مردی که دید دنیا را مذمت میکنه. خب شنیده بود که اولیاء خدا دنیا را مذمت میکنن، بدون اینکه بفهمد اونا که دنیا را مذمت میکنن چی میگن، منطقشون چیه. فرمود ایها الظام للدنيا المغتر بغرورها والمخدوع بعباطيلها متا غررت که ام متا سهوت که آی مذمت کنه دنیا، آی کسی که مغرور شده ای به غرور دنیا، ای کسی که فریب خورده ای به اباطیل دنیا. میگی دنیا تو را فریب داد. که دنیا تو را فریب داد؟ تو فریب خوردی ولی او فریب نداد. کی دنیا آمد تو را خوند به زور کشید به جایی؟ تو خودت رفتی. بعد فرمود به این دنیایی که با این وضوح و صراحت خودش را هر چه هست داره نشون میده. دنیا میگه من یه عالمی هستم، عالم حرکت هستم، عالم رفتن هستم، عالم تولد هستم، عالم وفات هستم، عالم کودکی، جوانی، پیری، رفتن. اگر دنیا آمد مخفی کرد، اول با آدم گفت که آقا تو تا ابد در اینجا هستی، بعد یواش یواش آدم رو برد. او که چنین کاری نمی کنه. او که در کمال صراحت فرمود اون وقتی که بابات را آمد گرفت برد و به جلوی چشمت بردی به خاک سپردی، همونجا تو رو فریب داد. اب مسارع آبائک من البلا ام به مضاجع امهاتک تحت الثرى. آیا در اون مسارع، مسرع اونجایی است که کشتیگیر در اثر کشتی به زمین میخورد، اونجاهایی که پدران تو در مبارزه با مرگ زمین خوردن و اونجا خواب مسارع اونها شد، همونجا تو رو فریب داد؟ یا اون مزاجع امها، اونجا که مادرهای تو را در زیر خاک ها جلو چشمت میبینی، اونجا تو را فریب داد؟ دنیا اتفاقا معلم است، دنیا مدرس است، دنیا واعظ انسان است، دنیا مذکر انسان است. فرمود که دنیا دار صدق لمن صدقه ها، دار صداقت است برای کسی که با دنیا با صداقت. دار و صدق لمن صدقه. تو صداقت داشته باش با دنیا، به دنیا چقدر با تو صداقت داره. بعد فرمود به این که دنیا مدرسه اولیای خداست. تا اینجا همه سخن اینه که نه، دنیا کسی رو گول نزده، کسی رو فریب نداده، دنیا دروغ نمیگه، دنیا خیانت نمیکنه، دنیا چی نیست، این عیبها رو نفی میکنه. یک دفعه بر میگرده دنیا رو تقدیس میکند. میفرماید که متجر اولیاء الله دار و چی احبا، مسجد و احبا الله، متجر اولیاء الله. دنیا معبد اولیای خداست. یعنی تمام این زندگی دنیا از تولد تا مرگ اگر کسی ولی خدا باشد، تمام این دنیا برای او به صورت یک معبد و مسجد در میاد. خوابش میشه عبادت، بیدارش میشه عبادت، غذا خوردنش میشه عبادت، راه رفتنش میشه عبادت، نگاه کردنش میشه عبادت، حرف زدنش میشود عبادت، همش برای او میشود عمل صالح، همش برایش میشود سعادت اندر سعادت در دنیا و آخرت. مسجد و احب اولیاء الله یا احباء الله، متجر و اولیاء الله، اولیای خدا در این بازار بازرگانی میکنند، در این بازار سود میبرند. اینجاست، این دنیا بازار است. آدم تو خونه که بینشینه که باید از جیبش باید بخوره، آدم باید بره توی بازار در مرکز داد و ستد، در اون مرکزی که اونجا باید فعالیت باید کرد، کار باید کرد، کسب باید کرد، خرید باید کرد، فروش باید کرد، کالا را از دست تولید کننده گرفت، در اختیار توزیع کننده گذاشت و در این میان خود انسان هم سودی ببرد. بود متجر اولیاء الله. یعنی اگر دنیا اگر نبود، کسی افزایشی نداشت، سودی نداشت. یعنی اگر دنیا نبود، انسان متولد می شد و می مرد بدون اون که بر سرمایه هستی خود بیفزاید. در دنیا انسان خود را تکامل می‌بخشد، بر سرمایه هستی خود می‌افزاید، بر سرمایه معنوی خود می‌افزاید. خیلی جمله معنی دارد، متجر اولیاء الله. باز تو میگه نیچه میگه که دنیا آدم رو گول میزنه، دنیا آدم رو گول میزنه، دنیا آدم رو گول میزند. اینجا و حقا اقول مد دنیا غرت، حقا میگویم، به حقیقت میگویم، مد دنیا غرت، هرگز دنیا تو رو فریب نداده، لکن به حق طرف تو او رو موضوع فریب قرار دادی، نه اینکه او فریب داد، تو را موضوع فریب قرار دادی. خیلی عجیبه کلمات. ولقد کاشفت کل عذات و آذنت که علا سبا، دنیا موعظه ها را برات روشن بیان کرده است. دنیا واعظه، واعظ. واعظ شعرش چیه؟ قاعده کسی که انسان متذکر میکنه، آدم بیدار میکنه، آدم هوشیار میکنه، راه را به انسان نشون میده. اصلا از خود زندگی، از خود این عالم، از خود این نظامات عالم واعظی ما بهتر نداری. انسان به انسان میفهماند، نه اینکه اینجا میپوشاند روی حقایقی را برای انسان، حقایق را اعلام میکند. ولهیه به ما تعدو که من نزول البلاء بجسمک و نقص فی قوتک اصدق و اوفا من ان تکذبک او تغرک و لرب ناصح لها عندک متهم و صادق من خبرها مکذب. میگه دنیا که دائما به تو داره خبر میدهد، وعده میدهد، هی با دائما تکرار میکنه که در آینده بر جسم تو چنین ابتلاها وارد میشود. مثلا تعبیر اینجوری، تو در آینده پیر خواهی شد، ریش سفید خواهد شد، نور چشمت ضعیف خواهد شد، قوه سامعت ضعیف خواهد شد، تمام قوات به تحلیل خواهد رفت. از حالا داره اعلام میکنه، چون همه رو داره نشون میده دیگه. نشون میده که شک نمیکنه آدم. این الان داره به تو میگه، قبل پیشا پیش به اطلاع تو این آینده رو میرساند که در این قوه ها و نیروهایی که داری اینها کاستی میگیرد. یعنی چه؟ یعنی آقا الان که این جسم سالم است، الان که این قوتها هنوز کاستی نگرفته است، الان پس عمل بکنید. من پیشا پیش اطلاع میدم، آینده نخواهی توانست. اگر بخوای خودت فریب بدی میگی در آینده، آینده دیگر این امکانات وجود ندارد، این قوه و این قدرت وجود ندارد. نگو آقا ما حالا که جوانیم بابا، ما سوال دیگه این حرفا چیه؟ ما حالا که جوانیم. در جوانی کار بکن که در پیری دیگه نمیتونی. دیگه اون ما بعد پیری که دیگه اصلا مردن است هیچی. در یه جای دیگه میفرماد که عباد الله الان فعملو ولالسن مطلقه ولابدال صحیحه ولاعضاء لدنه والمنقلب فسیح. بندگان خدا الان بپردازید به عمل، الان که این زبانها باز است و فسیح است و میشه با این زبان کار کرد و خدمت کرد، الان کار بکن، الان کار بکن که بدن سالم است، الان کار بکن که این اعضای بدنت نرم هست، این اعصابت نرم هست. فردا اینها کم کم مثل چوب خشک میشه. الان عمل بکن که میدان حرکتت وسیع و باز هست. فردا چه اون در زمان پیری و فرسودگی باشه، یه جایی که میفتی اگه بخوان نیم متر اون طرف ببره دیگری تو رو باید بکشه اون ور. ولی حالا میتونی یه شهر را در ظرف یک ساعت جولان بدی، میتونی از این ور مملکت به اون سر مملکت تنها پاشی بری. الان میدانت برای حرکت باز هست، فردا بسته میشه. وقتی هم که انسان رو به قبر بگذارن که اصلا جای تکون خوردنش نیست، حالا قدرت که نداره ایچی، قدرت هم داشته باشه که دیگه جای تکون خوردنش اونجا نیست. پس دنیا با این وعده های صادقانه ای که به تو میدهد از آینده تو، صادقتر اصدق و با اوفا، صادقتر و با وفاتر است از این که به تو دروغ گفته باشد. دنیا کی دروغ گفته به تو؟ دروغ نمیگوید. او تغر که، یا تو را فریب بدهد. خیلی تکیه میکنه روی این جهت که آقا اگر یه وقت راجع به دنیا میگیم دنیا دارالغرور هست، به معنی اینه که اون موضوع فریب خوردن توست، نه به معنی این است که او واقعا توطئه علیه تو دارد، به اون معنا که یک انسانی علیه انسانی توطئه می کند. اصرار در امیرالمومنین که دارالغرور بودن دنیا معناش این است. بعد می فرماید ولرب ناسخ لها عندک متهم. چقدر فراوان ناسخه ها، دنیا ناسخه ها، اندرزگوها، پنده ها پیش تو فرستاد که تو را پند بدن، اندرز بدن، ولی تو اندرزگو رو متهم کردی، متهمش کردی. مثل یه آدمی بیاد با آدم صحبت بکنه از روی کمال و خلوص نیت بگه آقا من فلان کار را مصلحت نمیدونم، این کار نکنید، یا فلان کار بکنید، خیر شماست این کار. بعد زود آدم اون رو متهمش بکنه که نه آقا قضیه اینجوری نیست، تو عوضی داری میگی، مطلب اینجوری نیست. امیرالمومنین میفرماید که دنیا برای تو ناسح مرتب میفرسته، ولی تو ناسح ها را متهم میکنی به یه امر دیگر. مثلا ببینید کم اتفاق می افتد، البته هستن، حالا کم هم شاید نباشه، خیلی باشن، افرادی که واقعیتها را اونچنون که هست قبول می کنن. همین ناسه هایی که امیرالمومنین می فرماید اندرزگوهای دنیا را واقعا به عنوان یک اندرزگو می پذیرند. ولی غالبا انسان به یه جور توجیه و تأویل می کنه. مثلا به یه نفر آقا بگن آقا این چرا دندورات افتاده؟ مثل دندور خودم که الان قسمت پایین دیگه چیزی حسابی باقی نمونده، این مثلا یه علت خاصی، من در جوونی ها چون خیلی فرض کن مثلا پسته مثلا یا بادوم مثلا شکستم، بلا نه دندونی ما که نباید حالا افتاده باشه. نمیگه آقا دیگه قضیه ره گذشته از ما، حساب واقعیت مطلب این است. حالا ممکنه که این مواظبت نکردنها هم یک چارشباهی تسریع کرده باشه در قضیه، اما اصل مطلب اینه که داره خبر میدهد. یک رباعی در دیوان منصوب به امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که خیلی زیباست. از این دومیش فقط یادم هست ولی اولیش یادم نیست. میفرماید که بلال شیب فی فودیتا نادا با اعلى صوت حی على الذهاب. بلال میدونید مؤذن پیغمبر بود دیگه، مؤذن اون کسی است که الله اکبر الله اکبر، حی على الصلاه حی على الفلاح حی على خیر العمل، بشتابید به نماز، بشتابید به فلاح، بشتابید به خیر العمل. پیری، پیری یعنی موی سفید، فودک اینجاها رو میگن، اینجا رو میگن فودک، زودتر هم سفید میشه از جایدی، اغلب زودتر سفید میشه. این از باب تشبیه زد به زد، بلال سیاه بوده، این مو سفیده، تشبیه زد به زد کرده. میگه بلال پیری، بلال موی سفید،
در این بلندی، در معزنه دو فود تو، در این معزنه بالای سر تو، با صدای بلند فریاد میکشد هی علی الذهاب، هی علی الذهاب، آماده رفتن، آماده رفتن، ده حرکت کن به سوی رفتن، ده حرکت کن به سوی رفتن.
بلال الشیب فی فودی که نادا به اعلی صوت هی علی الذهابی. ولنعم دار من لم يرض بها دارا و محل من لم يوطنها محلا.
فرماید دنیا چه خانه خوبی است، ولی برای کسی که قناعت نکرده باشه به اینجا و خیال کنه که خانه فقط همین، خانه دیگری نیست. دنیا چه خانه خوبی است، ولی به شرط این که بدنی یک منزل، منزل از منزلهای تو. و خیلی بد است اگر تو منزلی را که باید از اینجا بروی با وطن اشتباهش بکنی.
و لنعمه دار من لم یرضا بها دارا و محل من لم یغطنها محلا.
چقدر خوب است، چه خانه خوبی است برای کسی که رضایت ندهد که این خانه او و خانه همیشگی او باشه. چون رضایت دادن که نمیشه، چون این فریب این است، غرور این است، یا امر محال است. جایی که آدم جبران خودشم میدونه فردا اگرم بفرض ما آدم بیاد در یک منزلی با یک قافله حرکت میکنه، حالا یک منظره خوبی هست و اینجا رو میبینه و میپسنده، خب خودش میدونه فردا که قافله حرکت میکنه که او تنها که اینجا نمیمونه، به زورم صدا میندازش میبرن، بعد بیاد اونجا با خیال راحت زمینه این که دیگه ما اینجا هستیم، ما اینجا هستیم برای همیشه. خب این غروره، این فریب است، این احمقی است، این حماقت است.
و محل و ملم یوطنها محلا،
و محل کسی که اینجا را وطن خود، جایگاه همیشگی خود قرار نداده است و قرار نداده است.
اشعاری است از مولای متقیان علی علیه السلام که هم به خود ایشان منسوب است و هم به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. یعنی ایشان در جریان سفر کربلا این اشعار را می‌خوندند و اگر این اشعار مال پدرشون باشد خب اشعار پدرشون می‌خوندند، و اگر نه اشعار ممکن است انشاء خودشون باشد. بفرماید به این تکن دنیا تعد و نفیستن فدار ثواب الله اعلا و انبلو.
اگر چه دنیا خیلی نفیس و زیبا شمرده می شود، اما خانه پاداش الهی خیلی برتر، نبیلتر، عظیمتر و بالاتر است. با او که مقایسه بشود قابل مقایسه نیست.
فَإِنْ تَكُنِ الْأَمْوَالُ لِلْتَرِكِ جَمْعُهَا
فَمَا بَالُ مَتْرُوكٍ بِهِ الْمَرْءُ يَبْخَلُ. اگر مال دنیا را آخر کار باید گذاشت رفت، یعنی مطلب که اینه، حالا که این چنین است که مال دنیا را انسان آخرش باید بگذارد و برود، پس چرا در موقع خودش بخل بورزد؟ چرا انفاق نکند؟ چرا در راه خیر و راه عموم و راه رضای خدا مصرف نکند؟ که وقتی مصرف بکند در واقع برای خودش هم ذخیره کرده است، به دنیای دیگران شده و آخرت خودش. و این تکن الابدانو للموت اون شعب فقط لمر این به سیف فلاه اجملو. اگر بدنها برای مردن خلق شده است، اگر پایان کار بدنها مردن است، مردن چند جور صورت میگیره؟ آدم بالاخره میمیره، به هر شکل باشه میمیره. یه دفعه تو خونش نشسته، تو خیابون را بوده، سکته میکنه مثلا. یه وقت فلان میکروب مثلا وارد بدنش میشود، توی بستر میندازه، در بستر در نهایت ذلت، در حالی که از یک میکروب بیماری زمین خورده، اونجا میمیره. به یه بهانه دیگر میمیرد. حالا که انسان بناس بمیرد، چه زیباتر از این، این کلمه زیبا خیلی زیباست، چه زیباتر از این که بدن انسان، این بدن در راه خدا با شمشیرها قطع قطع بشود. مرگ زیبا، مرگ قشنگ، مرگ خوشگل. مرگم بدگل و خوشگل داره، مرگم زیبا و نازیبا دارد، مرگ هم با شکوه و حقیر دارد، مرگ هم مرگ با عظمت و مرگ کوچک و پخش دارد. بعضی مرگ ها واقعا زیباست، اصلا زیباست. چه جور زیباست؟ مرگ خود علی رو ببینید چقدر زیباست، که من مکرر عرض کردم که دوره های مختلفی دارد زندگی مولا علی علیه السلام. دوره از اول کودکی تا بعثت رسول اکرم، از بعثت رسول اکرم تا هجرت رسول اکرم، که هر یکی از این دوره ها علی یک نوع زندگی دارد به حسب اون چه که با او مواجه است. از هجرت رسول اکرم تا وفات رسول اکرم، که باید دنیای دیگری دارد علی، یعنی کارهای دیگری انجام داده است. از وفات رسول اکرم تا رسیدن به خلافت، بعدم اون 4 سال چند ماه خلافت تا سحر 19 ماه رمضان که میشه 5 دوره، از سحر 19 ماه رمضان تا نیمه شب 21 که در حدود 45-6 ساعت می شود. این 45-6 ساعت زندگی علی زیباترین قسمتهای زندگی علی، یعنی همون وقتی که با مرگ عملا مواجه است، همون وقتی که سرش تا پیشانی با شمشیر مسموم شکافته شده، اونجا تجلیات روح علی علیه السلام خیلی بیشتر نمایان است از هر وقت دیگری، تا همون آخر لحظه‌ای که دیگه شهادتین میگوید و میرود. این است که مرگ میشه زیبا، اونقدر میشود زیبا. شهادت ابا عبدالله، ببینید مرگ انسان طبعا از بازگو کردن مرگ لذت نمیبره. اگه یک مرگ عادی بخواد باشه، یک بار آدم بشنوه، دو بار بشنوه، سه بار بشنوه، خسته میشه، نمیخواد زیاد بشنوه، ولی اون طرف خیلی هم دوست داشته باشه، خیلی هم عزیز داشته باشه. فلان کس آقا مثلا چند شب تب کرد و تب 41 درجه مثلا داشت و هذیان میگفت تو عالم تب خودش، نمیدونم که بعد دهنش هم بو میکرد و تعفن داشت و نمیدونم که شکمش چنین داشت، آدم یه دفعه دیگه تو رغبت نداره که بشنوه. ولی چرا انسان شهادت ابا عبدالله را در همون حالی که براش رقت آور است زیبا و باشکوه، زیبا و باشکوه، در این حال یک نوع لذتی، اونجور لذتی که انسان از مشاهده عظمت لذت میبرد، از مشاهده عظمتها انسان خودشو در مقابل یک عظمت که میبیند یه حالتی میدهد به انسان. لحاظه یه موضوع را صد بارم انسان اگر شنیده باشد، باز وقتی که میشنود مثل اینه که چیز تازه شنیده، باز میخواد بشنود، باز میخواد بشنود. اینه که میفرماد فقط لمر این به سیف فلاه عجملو، انسان کشته بشود. اولا کشته شدن با مردن خیلی فرق میکنه. کشته شدن هم فرق میکنه. این وقت هم کشته میشود اتومبیل آدم را زیر میگیره. یه وقت کشته شدن در میدان جنگ هست با شمشیر، با مردانگی، تو عالم مردانگی فلاهه کشتم آدم بشه با شمشیرم بخواد باشه، ولی انگیزش اون وقتی که کشته می شود خدا اگر در کار نباشد، فلاه مرگ به صورت قتل باشد، مرگ به شمشیر باشد، مرگ سرخ باشد، مرگ به شمشیر باشد، مرگ برای خدا باشد، این دیگه زیباترین مرگ هاست. فقط لمر این به سیف فلاه اجملو. خیلی جمله ها عجیب است، خیلی خیلی عجیب است. اون وقت این است که ما میبینیم واقعا شهادت ابا عبدالله علیه السلام عظمت دارد. اساسا عظمت دارد. این عظمت نیست که یه مرد به قول اون راوی گفت فوالله ما رأیت مکسورا قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه اربع جاشم من، ما دیگه شکست دلی مصیبت زده ای در عالم ندیدیم مانند او که در یک روز فرزندانش کشته شده باشه، اهل بیت و خاندانش کشته شده باشن، برادرها، پسر برادرها، پسر عموها، اصحاب عزیزش که چقدر عزیز می داشت این اصحاب را، در همون حال عربت جو مثل کوه به تنهایی حمله می کرد ابا عبدالله، مثل گله روباه که در جلو شیر قرار بگیرن فرار می کردن، مثل گله روباه فرار می کردن. مقدار زیادی که تعقیب می کرد اینها را فرار می کردن، ولی خودش خیلی دیگه زیاد جلو نمی رفت چون نمی خواست از خیمه خاندانش دور باشه. یه نقطه ای را انتخاب کرده بود، من درست دقیقا نمیدونم، اینقدر میدونم یه نقطه ای را انتخاب کرده بود که از اون نقطه صدای مبارکش به خیمه ها میرسید. قبلا هم به دقت دقیقا سپرده بود به اهل بیت که از خیمه ها بیرون نیایید، در خیمه ها باشید، نه یه وقت بیرون، با اون هم بیرون نیامدن بودن. اون حضرت که میرفت و برمیگشت، خب خود میدونست که اهل بیتش میدانند که ابا عبدالله شهید میشود، برای این که مطمئن باشن هنوز حسین زنده است، با اون نقطه که وقتی برمیگرد صدای مبارکش بلند میکرد لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، که اینها وقتی میشنیدن آرام میگرفتن حسین زنده است. چقدر عظمت داره این، چقدر شکوه داره این. در اون آخرین لحظات که دیگه واقعا ایستاده است، فوقف لیستریح ساعه، توقف کرد یه خورده استراحت کند، رفع خستگی بکند. اول سنگی به پیشانی مبارکش میرسند، خونها را پاک میکند، بعد تیری میرسد، دیگه تاب ایستادن روی عصر رو ندارد، در همون حال صدا میزند بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. اینا چقدر عظمت، رضم به قضائک، خدایا راضی هستم به اون چه که تو بخواهی، در راه تو باشد. رضم به قضائک و تسلیم لامرک، لا معبود سواک، لا معبود سواک. این قلب من، این عقربه روح حسین، جز این خود متوجه هیچ چیزی در هیچ حالی نمی شود. لا معبود سواک. یا غیاث المستغیثین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان. پروردگارا ما را از شر غرورها و فریبهای خودمون مسون و محفوظ بدار. به دلهای ما تنبه و تذکر و بیداری و آگاهی عنایت بفرمایید. پروردگارا نیتهای ما را خالص بگردان. پروردگارا ما را از در خانه حسین ابن علی دور مفرما. دست ما را به دامان این خاندان برسان. پروردگارا انوار محبت و معرفت خودت و اولیا و انبیای خودت در دل ما قرار بده. پروردگارا همه اموات ما، اموات این جلسه ما، اموات همه دوستان که در اینجا شرکت دارن، منظورها، پروردگارا همه اونها را مشمول عنایت و مغفرت خودت به حق حسین ابن علی علیه السلام قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحة.
آیتی هم به خاطر بخونی.